من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین. صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم و اذا قاموا الی الصلاة قاموا کسالا یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا مذبذبین بین ذلک لا اله الا ولا اله الا و من یذل الله فلن تجد له سبیلا. عنایت داشتید که فضای این بود که مؤمنین برای رسیدن به اهداف عالیتون باید که با ایمان شدیدتری ظاهر بشید. فرمود در آیه 136 یا ایها الذین آمنوا بالله و رسوله. بعد از اینه که یه مرتبه می‌فرماد که عده‌ای هستند که در دینداری ثبات ندارند. خوب عنایت داشته باشین، در آیه 136 بحث اینه که یا ایها الذین آمنوا، یعنی کم اون دینداری اولیه. بعد یه مرتبه میاد میفرماد ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لن یکن الله لیغفر لهم. یعنی یه خطر دارد اون ایمان اولیه که کفر میاد ورود درش میکنه. بعد ممکنه شما دوباره تجدید نظر کنی، بگوی نه بد کاری کردم، به یه نحوه ایمان برگردی، اما به همون نحوه ایمانی برمیگردی که دوباره کفر درش رجوع میکنه. راز آیه 137 خیلی کمک میکنه که اگر ما ساحت ایمانمون رو بالا نبریم، یه ایمان اولیهی که داریم، اعتقاداتی که داریم، نگاه اجتماعی سیاسی که به انقلاب اسلامی و نهضت دینی داریم ما داریم، خب میپذیریم. سر یه موضوعاتی دوباره میگم نه، ما نیستیم، ما پای انقلاب نیستیم. بعد دوباره یه خورده فکر میکنیم شرایط یه خورده تقریبا گم نبا هستیم، دوباره میگه نیستیم. میگه این نتیجه ندارد، این کارا به جای بدی میکشونه. ببینین آخر آیه اینه که لن یکن الله لیغفر لهم ولا لیهدیهم سبیلا. یعنی این آدم ضعفاش رو خدا کف دستش میگذاره، قفران نتیجه کارش نمیشه. رو این آیه خورده فکر کنید، پس چه کار باید کرد، چه نحوه دینداری باید کرد که به این روز نیفتیم، یه رو مؤمن یه رو بیدین. باز دوباره انشاءالله بعدم بیشتر تاکید میشه این بیدینی به این نیست که دیگه نماز نمیخونه با ابدا. این آیات این بحث نیست، خدا رحمت کنه علامه طباطبایی را. میفرمان حتی این نفاقی که اینجا میگه یعنی ضعیف الایمان، نه نفاق رسمی. چون دقیقا آیه بعدش آیه 138 هست، بشر المنافقین. ما الان پس با سه تا چیز روبرو هستیم در هر نهضت الهی. یکی ایمان، مؤمنین راستینی که تمام وجودشون رو در هویت دینیشون تعریف کردن. امیرالمومنین و شیعیان امیرالمومنین در صدر اسلام هم همین بوده است، میگفتن شیعیان امیرالمومنین. یه عده‌ای مؤمن بودند، نمازم میخوندند، ولی اون چه که باید پای دین محمد صلوات الله علیه و آله و سلم نه، دلشون جای دیگه بودند، اما عقیده‌ای برای باورهای دینیشون هم داشتن. چون آیه بعد رو آیه 139 چون اینا بحث شده است دارم سیر میکنم، آیه 138 فرمود بشر المنافقین به ان لهم عذابا علیما، بعد یه مرتبه میفرماد الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمن، میگه کسانی که رهبری و سرپرستی و برنامه ریزی کافران را به جا مؤمنین قبول کردن. یعنی پس اینجا یه نوع نفاق خاص است به فرمایش علامه، نفاق در این که یه ایمانی که تمام ابعاد نهضت را پذیرفته باشن ندارن، خدا را باور داره، نمازش هم میخونه، اما دلش در جای دیگه است، دلش در جایی است که کفر برنامه ریزی کرده است. سابقه تاریخی هم داریم. آیه که خب بله میگه علتش هم که میگه شما زود میتونید کارا به نتیجه برسونید، میفرماد علتش اینه که اینا عزت و آبرو و مطرح شدن رو در جای دیگه میخواند. ایب تقون انده هم العزه، آیا پیش کفار عزت رو میخوان؟ پس اصلا معنی بحث این نیست که اینا که میگه که یتخذون الکافرین اولیا یعنی نماز نمیخونن، یعنی اینا میخوان با رسانه های دنیای کفر خودشون رو معنا کنن، اینا آبروی خودشون را در جای دیگه جستجو میکنن. وقت برای همین سوال اینه که میفرماد حضرت حق آیا میشه عیب تقونه انده همول عزت، آیا پیش اونا عزت میشه گیرو بود؟ ابتقا یعنی همین دیگه، یعنی طلب. خیلی تعبیر قشنگه. بعد ادامه میده نه فإن العزت لله جمیعا، که مسئله روشنه. آیه 141 تذکری میده و بعد برمیگرده آیه 141 که بحثش آیه 140 شد، میفرماد که ما قبلا برای اینا گفتیم که با کسانی که اینا روح ایمانی ندارن نشست و برخاست نکنید. و چی؟ فلا تق ادو معهم. وسط آیه رو ببینید، میگه که ما که قبلا گفتیم، آیه آوردیم، گفتیم اگه نشستین دیدین اومدن، آیه اومد اینا میخوان استهزا کنن نمیتونن درج کنن، شما با اینا نشینید. بعد میفرماد که خب اگه نشستین چی؟ یعنی اگه همپالکی شدید، معنی اینه دیگه. یه وقت از شما میرین با هم بحث میکنی، یه وقت میرین امر به معروف میکنی، اینا که مورد بحث نی که، یه وقت میرین فرهنگ خودتون رو نشون بدید، اینا این سیاق آیه نی. یعنی بخواید با هم بشید با کسانی که آیات الهی را نفی میکنن، بگم آقا تبعه، میگه بابا یه اتفاق بود، این شیخ بازی ها چیه؟ بگم بابا آمریکا تو منطقه، خودش آقای ترامپ پریروز میگه 7 میلیارد، یه بار گفت 17، دوباره گفت 7، حالا من این کدوم ها بپذیریم، حالا همون 7 ها میپذیریم، تریلون دلار توی خاورمیانه خرج کردیم، بعدم تبرش دیگه هیچی گیر نیوردیم. بابا این چی؟ اینو میگم نه بابا اینا شوخیه، یعنی این دلبستگی به کفر چیزی بدیه. میگه که خب حالا شما نسبتتون رو با این تیپا میخوان چیکار کنید؟ میگه فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. موضوع عوض بشه، موضوع بیاد در الهیات، در مباحث دینی و الهی باشه. خب عرض کنم، اجازه بدین بحثو به انتها برسونم. این تیکش عجیبه که میفرماد این حتی یخوضوا فی حدیث غیرهی انکم اذن مثلهم. شما اینجا خیلی باید فکر کنید. میگه اگه شما اومدین دو نه نسبت به این مسئله بی تفاوت شدید، خوب حالا اینجا یعنی گفتین باشه نمازم هم میخونم، قبولم دارم انقلاب و تا حدی، اما تو این صحنه ها عکس العمل نشون نمیدم. یعنی نشستن مسخره میکنن دینو، ما عکس العمل نشون نمیدیم. میگه اون وقت مثل اونایید. اینجا خود بحث میبره و به این راحتی نی. اصل آیه رو دوباره نگاه کنید، میفرماد خب چی؟ وقد براتون قد نزل علیکم فی کتاب که اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزئ بها فلا تقعدوا معهم، با اینا نشینید الا اینکه موضوع عوض بشه، وگرنه اگه با اینا بشینین تو کدوم فضا؟ فضایی که زیرش میزنن یکفر بها و یستهزئ و مسخره میکنن. اگه تو این فضا شما نشستید، نتیجهش میشه که مثل اونا هستید. اینا دو تا بحث باز میشه. یعنی روحن گرفتاره یه همچی انحرافی میشید؟ شاید هم نه شخصیتن، یعنی در موضع گیریاتون دیگه شما نمیتونید یه مؤمن حسابی بشید. یعنی ممکنه که شما بگوید که من قلبم که مشخص است الهیست، قبول دارم نظام الهی را. میگه خب باشه، آخرش همین که تو عملا این جلسه را ترک نکردی و یا موضوع را عوض نکردی، یه نحوه شخصیتت یا منشت منش اونا شد. خب ولی باز اینجا مشکله. یه وقته که شما میبینی نه، قضیه تقیه است، اون باز خارج میشه. یه وقت تقیه است، یه وقت تأییده. کلیت آیه اینه که مواظب باشید اجازه ندید فضای کفر غلبه کنه. تو هر محفلی نشستید نباید بذارید فضای کفر غلبه کنه. میمونه که اون مواردی که یه وقت نه، یه وقت میدین چون یه جا داریم ازا مرو به لغوه مرو کراما، نه اینجا باید اصلا محل نگذاش، رد شد رفت، اونم باید در جای خودش رعایت کنی. این آیه داره میگه که بشناسید جریانهایی که اینا استهزا میکنن، مسخره میکنن دین را، بپاید با اینا نباشید. ما از آیه این کلیت ها میگیریم، بپاید یه مرتبه با اینا نباشید و این جبهه تقویت نشه. بعدم آخر آیه فرمود چی؟ ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. باز آیه تهدیدیه، یعنی منافق و کافر رو در جهنم جمع میکنیم. یعنی خطر این که تو با این موضع‌گیری های غلطت یه مرتبه کنار کافرات و جهنمی. من خودم نظرم است که آیه را روش فکر کنیم، راحت نمیشه یه نتیجه جزئی گرفت. کلیات آیه اینه که آقا جبهه نفاق رو بدونین جبهه ایست که ناخودآگاه کنار کفر امتیاز به کفر میده، تو منافق نباش. دلایلم آیات بعدی هم هست. اینجا فعلا داره میگه خودتا بپا، اینجا کاری به اون جبهه نداره که شما یقه کسره بخوای بگیری، یقه کسره بخوای بگیری جای دیگه. اینجا فضای آیه اینه که به دلیل حالا میرسیم، شما کاری نکنید که ناخودآگاه هویت نفاق پیدا کنید. بعد حالا بعد میرسیم آیات بعدی، اگه سوال هست بفرما.
تو جلسات میریم، همه میریم تو جلسات خانوادگی میریم، چه میگم مثلا یه دکتر خانومی به جواب خیلی افتضاحی داره، آیا این کف برزه داره؟
نه نه، ببین دارد این بیچاره که گرفتار روزگار و مد دنیا و اینا بیشتر به تعبیر حضرت آقا، اینا استقاسه دارن میکنن که بابا ما گرفتاریم. حواستون باشه، این داره میگه خودت مواظب باش در جبههی که استهزا میکنند و زیرش میزنن، خیلی اینا زیرش نمیزنن. بله یه لج بازی میکنیم با هم دیگه برای اینکه سر به سر ما ریشیه بذارن، یه دو تا تیکه هم میپرونن، اینم اون نیست. یعنی ابدا این سعی که ما در دین داریم رو به پاید از دست ندین، تبدیل نکنیم رابطامونا به یا رابطه داعشی. خلاصه حالا این داعشی ها خدا لعنتشون کنن، خب میشه مثال براشون زد. یعنی این روح یه روحیه یه دینی نیست. عرض کردم خیلی سعه دارد اسلام، نمونش هم زیاد داریم. حالا فضا را داشته باشید. خب اونجا گفت چی آخر آیه؟ گفت که منافقا با کافر یه جا میکنیم جهنم. حالا آیه 141، الذین یتربصون بکم. این آیه بحث شده است، من میخوام دوباره برسم به بعدش. این جریان کدوم جریانه که الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا الم نكن معكم وان كان للكافرين نصيب قالوا الم نستحفظ عليكم. میگه اینایی که منتظرن، تربص منتظرن، چی میگن شما چی میگین؟ گوش خوابوندن شاید اینا، که آقا اگر شما فتحی گیرتون اومد، میگن که ما که با شما بودیم. اگه دشمن نصیبی براش شد، میگن نگفتیم صف پاسین این مؤمنین را میتونیم بزنیم زمین. خب الان پس دوباره فضا کجاست؟ یه تیپی، باز تعبیر علامه طباطبایی را یادآوری میکنم، یه ضعیف الایمانایی داریم که اینطوری هم میگه مواظب باش تو اینجور نشی، تو جاتا پیدا کن. اینایی که با کفار میرن جهنم خصوصیاتشون چیه؟ کافر که اینجوری نیست که اگه فتحی برا ما بشه بگید که ما با شما، کافر که روبرو ما. پس معلومه اینا کسای دیگه‌ن که اگر فتحی برا ما بشه یه جوری رفتار کردن کنار ما، چون میگن اصلا ما همین بودیم، اصلا ما جبهه کلی اونجا بودیم، ما پیروزی کنار شما بودیم. بعد که لیبرال ها حاکم میشن، میگن اصلا آقا ما با شما بودیم و قشنگ هم سخنرانی میکنن به نفع لیبرال ها، هم تو جبهه میان سخنرانی میکنن هم تو لیبرال ها. میگه این نفاق از بپا تو نشی. من اتفاقا نظرم از این آیات دارد یک کمکی به بچه مذهبی ها میکنه که از ساحت آمنو بیاردشون به ساحت آمنو. این خیلی من و شما سرمون به خطره، ما چه هویتی پیدا کنیم؟ میگه نفاق اینه که وقتی فتحی برای شما بیاد، دقت کردین برای مؤمنین هم میگه فتح، ولی برای کافر میگه نصیب. اینا خیلی ظریفه دیگه، چون در فتح یه گشودگی هست نسبت به آینده، در نصیب یه چهار تا شطوره، چهار تا شطور گیرشون میاد، این که نشد زندگی. میگه این جریان را که منتظرن اگر نظام اسلامی پیروز شد بگید ما با شما، اگه کفر نابود شد، یادتونه که بحث استحواز اونجا شد که به معنای ما تعبیرهای یخت دقیقی اونجا شده است که به اسلام میگن منع کردن که نری طرفشا، میگن اینا یه تیپیان که حالا وقتی که کفر پیروز شد میگن مگه ما نگفتیم که نرید به طرفش، تحت تاثیرشون قرار نگیرید. این لغت خوب لغتیه. میگن مگه ما نگفتیم تحت تاثیر آقای خمینی یا رهبری اینا قرار نگیرید و ولشون کنید آمریکا. میگن اگه مؤمنین پیروز شدن یه جوری خودشونو ساختن این جریان نفاق ضعیف الایمان که میتونه تو هر دو تا جبهه برای خودش هویت دست پا کنه. میگه که این نفاق، بعد میگه بله. تا باز نفاقا ببینید، میگه خصوصیات ادامش اینه، فلاح و یحکم و بینکم یوم القیامه. این تیپی که نه معلوم اسم مؤمنید نه معلوم کافرید، کاردون به جای بدی میکشه. این تعبیر این نوع آیات وقتی یه جا میفرماد فلاح و یحکم و بینکم یوم القیامه، یعنی تو اینجور نیستی که بشه تو دنیا ادبت کرد، بد جنس تر از اینایی. دقت کنید به این سیاق، شما هم همینطورین. گاهی میبینید این کار فایده نداره، هر چی بگون یه چیز دیگه میگه. اینجا تو آیات و تو روایات میگن آقا بذارش به عهده خدا، بذار خدا حکمش بکنه. حالا یا تو دنیا حکم کنه، ما گاهی داریم الان مثلا من خودم بعضی یارم زبان همدیگه رو نمیفهمیم، زبان همدیگه رو هر دومون فارسیم اما زبان همو نمیفهمه. ما میگم بابا عدالتی که شما دنبالش باید باشی خیلی بالاتر از این چیزاست که شما روش میخ کردی. بله کسی نگفت که نظام قضایی اشکال نداره، ولی این روشی که شما میگوی به جای این که بخوای نقد نظام قضایی بکنی، میای کلیت رو نفع میکنی، بعد ضررش نیست که فردام که بخوا رهبری یه اصلاحی بکنن که میکنن که میدونن بهتر از شما میدونن، عملا شما یه بستری ساختید که خیلی سخت میشه کارا. بنده نه، بیا من 100 دلیل برای تو بیارم که مشکل هست. کسی نگفت مشکل نیست، ما بخواید و نخواید، ما بالاخره توی تاریخی بودیم که تاریخی است که از قاجار ارث رسیده است به کی؟ به پهلوی. از پهلوی هم ارث رسیده است به ما. هزاران تنگنام داریم، هزاران مشکل ما داریم. ما از اون ور فعلا اومدیم آقا نظام را طوری کردیم که دشمن برای براندازیش فعلا دیگه ناامید شده است. گاهی دوباره یه امیدای کوچیکی که پیدا میکنه. همینجا عرض کردم این جریانی پارسال این یه خوبی داشت که این آخرین زور دشمن بود، به قول رهبری خرپولام اومدن به میدون پول خرج کردن. یه نفع خوبی داشت که دیگه اینا برای همیشه از این نحو براندازی سخت ناامید شدن. خب اینا چیز خوبی بوده است. بنده که نمیخوام تأیید کنم کارا را، اما یه کلیتی آدم باید ببینه، یه جزئیتی. به قول معروف برای آباد کردن دهی نباید شهری را خراب کرد. خب حالا شما کلی حرف میزنی، ایشون هم 10 دلیل میارد که حرفاش درسته، راست هم میگه درسته، اما اینا درستیه که یه چیز بزرگتری توش دیده نمیشه؟ مگه خوارج حرفاشون غلط بود؟ خیله حرفا درست، ولی خودشون درست کردن بعضی چیزها رو، بعدم به امیرالمومنین گفتن که حالا این کلیتش شما میگون. ولی اینا میمدن روی چیزای دست داشتن، روی کفر معاویه. خب این که دروغ نبود، کفر معاویه، کفر امر عاص، ولی بعد انگار امیرالمومنین بده کار بود. اینجا عجیب بود که به جای اینکه خودشون بده کار بشن، امیرالمومنین بده کار کردن. این روحیه را ما گاهی میگم آقا زبان همو نمیفهمیم. اینجاست که میگن لا مرا افل اسلام. مرا اینجا یعنی مرا یعنی رد و بدل کردن. تو یه چیزی میگو این یه چیزی میگه، تو یه چیزی میگو این آقا تو اسلام مرا نداری. اینجاست که میگن آقا بذار خدا حکم کنه. خدا هم دو جور حکم میکنه، یا با یه به اصطلاح حماسه ای در همین دنیا مسئله را روشن میکنه یا هم اون دنیا روشن میکنه. برای همین هم حالا میرسیم آخر آیه 141 بین مفسرین اختلاف هست. اختلافاش هم خیلی جالبه. پس تا اینجا میگه آقا این جریان که هم با شماست خیلی عجیبه، اطلاعیه میدن شروع میکنن نامه سرگشاده به رهبری 300 تا 500 تا امضا میکنن. خب که چی؟ خب یعنی شما میخوان چه نتیجه بگیریم؟ همه اینا که میگن هست ولی ساختار باید درست بشه. به قول یکی از دانشمندا میگه اونی که میگه خدا مرد طوری خودشو ساخته است که برای اون خدا مرد. خب برای ما هم ما خب ما ساختاری میسازیم که خدا نمیره. منظور خدا مرد نه یعنی خدای استدلالیه، یعنی حضور خدا در تاریخ رفت. راست میگه نیچه وقتی میگه حضور خدا در مدرنیته رفته است، ولی نیچه کاری میکند که خدا براش نمونه. آیا انقلاب اسلامی درست عکسش نیست؟ ساختارهایی دارد میسازد که خدا برگرده. کلیت قضیه باید روش فکر بشه. حالا شما مثلا این 300 تا اینجور حرف زدن، این هیچی برای خودتونه؟ اینو یکی ببینه یه دشمن ببینه میگه که خب عجب چقدر موفق بودیم در این که ثابت کنیم نظام اسلامی از داعشیان بدتره. این نامه که آقایون نوشتن یکی ببینه میگه آقا پس یعنی نظام اسلامی از داعشیان بدتره، آ رهبری هم خلاصه از شاه هم نعوذ بالله بدتره، همین میشه دیگه. واخینه اینجاست که میگه که شما بخید و نخواد معلوم نیست کجایید. بالاخره جادون رو مشخص کنید. یاد آیت الله مشکینی به خیر رحمت الله علیه یه درسی داشتم، آیت الله مشکینی طرفدار تکامل بودن، برعکس علامه طباطبایی که این تکامل داروینیسم قبول نداشت. بحثی شد، خیلی بحث مفصلی بود، یکی بلند شد یه نیم ساعت همطور هی حرف میزده اینا. بعد آیت الله مشکینی گفته بالاخره تو مؤیدی یا مخالفی؟ یعنی آخرش معلوم نشد اینجور که این حرف میزنه میخواد چیکار کنه، بگه آقا من موافق شما یا مخالف شما. آخه یه جوری حرف بزنید که هی میگون آقا ما رهبری ها قبول داریم، نظام ها قبول داریم، ولی یه جوری حرف میزنید که بالاخره تش این نمیمونه. تطبیق آیه رو نمیخوام بگم با این واقعه که هست عیناً یکیست، ولی یه نکته ای تر اینجا هست. فلاح و یحکم و بینکم یوم القیامه. میگه حالا که زبون همو نمیفهمید، اون حرفی خودشو میزنید، شما هم حرفی خودتو میزنید، شما در استحکام خودت مستقر بشو، بذار خدا حکم کنه. این خواستم با این مثال که زدم، چه مثالم رو قبول کنین چه نکنین، این سیاق این نحو آیات خیلی مهمه. مثلا شما آخر خطبه مبارکه حضرت زینب، حضرت زهرا سلام الله علیها، ببینید تو مسجد مدینه میگه خیلی خوب پس دیگه حالا خدا حکم کنه. این دیگه حالا خدا حکم کنه یعنی ما دیگه زبون همو نمیفهمیم، تو حرف خودتو میزنی من حرف خودم، حالا باید چیکار کرد؟ اینجا میگه که خوب، خیلی خوبه آیه رو دوباره نگاه کنه، میگه آقا یه تیپیه، هم با مؤمنین است جا نماز آب میکشید، هم با منافقین است، با کفار است. ببخشید میگه این تیپ رو شما بشناسید، خودتونم نشید همچی چیزی و بدونید که اینجوری فایده ندارد که شما بگوید من صد دلیل میارم که آقا ما در جنگ موفق بودیم، خب بارکلا، بعدم صد دلیل میاری که نخیر آقا ما از اول انقلاب تا حالا اشتباه کرده. حالا کدومه ده بگیرم؟ دیدیم میشناسید اینا رو، من میشناسم اینا رو، خیلی عجیب و غریبه. میگه بپا تو اینجوری نشی، میشه بشی ما باید مواظب باشیم نشیم. میگه بدون که خدا روز قیامت، تو زرنگ نیستی، خدا حالیدا میگیره، چون بعدش خود با خدا سا زرنگ نیستی. حالا من میرم جلو تا آیه بعدی یخته انشالله روشن کنه. ادامه آیه این است که ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. ظاهر آیه اینه که خداوند برای کافرین راهی قرار نداد است که بر مؤمنین باشد. خب ربطش بدین به آیه، به قسمت قبلی آیه، این میشه که در قیامت خداوند راهی برای کافرین قرار نده است که بر مؤمنین جلوه داشته باشند. این جنازه علامه طباطبایی میگن هر دو تا احتمال هست. احتمال دومش چیه؟ که خدا در این نظامی که خودش ساخته است راهی قرار نداده است که کافرا بر مؤمن حکومت کنند. خودتون میدونید وقتی نوشتن به شرط ایمان، یعنی مؤمنی نترسید، هی میگن بذار ما هوا کافرا را هم داشته باشیم که اگه اونا پیروز شدن بگن که با اونام ضعیف الایمان ها، نترسید. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اصطلاحاً این آیه رو میگن نفی سبیل. اصلا یکی از مبانی ولایت فقیه این آیه است، میگن چون که خدا در این عالم برای کفار راهی نگذاشته است که بر مؤمنین حکومت کنند، پس حتما باید کی بر مؤمنین حکومت کنه؟ مؤمنین حکومت کنند. پس ولی فقیه هم که جز حکم خدا و مؤمن نمیگه. برهان خوبی آیت الله مشکینی هم، یه میدونی که آیت مشکینی خدا رحمتشون کنه امروز هم اسمشون بیاد خیلی خوبه، ایشون یک مبحث مفصلی داشتن راجع به ولایت فقیه، ایشون از این آیه خوب استفاده کرد، بقیه هم استفاده کردن، ولی شاخصه ایشون رو می‌خواستم بگم. حالا اینجا فقط باز این نکته میمونه که پس بچه مسلمونا خودتون رو بپاید. خدا دنیا را طوری نساخته است که شما فکر کنید کافر میتونن بر شما راهی داشته باشن. این سبیل یعنی بیان بر شما چه کار کنن؟ نفوذ کنن. پس اگه مشکل هست مشکل خودتونه، پس بیاد یه جوری برنامه ریزی کنید آمنو و آمنو، تا توی آمنوی دوم اونچنان درخشان میشید که به تعبیر رهبر عزیز فرمودند یه کاری کنید که دشمن ناامید بشید از این که بخواد با تحریمهاش شما را روش فشار رودون فشار بیاد. وقت امید خیلی خوبی این آیه به شما میده، میگه چرا؟ برای اینکه خدای همچه قاعده‌ای تو عالم گذاشته است. به قول علامه طباطبایی چه در این دنیا چه در اون دنیا خدا این قاعده را گذاشته است که مؤمن طوری در این عالم در تقویت الهی است که کافر راهی بر حاکمیتش ندارد، الا اینکه خدامون از اون روحیه ایمانی به روحیه ضعیف الایمانی دوچار بشه. و حالا اینجا آیه بعدی رو ببینید، مشکل منافق چیست؟ ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم. تا آخر میخونم، و اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. خوب روش فکر کن، آیه عجیبیه. میگه مشکل منافقینه که فکر میکنه میشه کلا سر خدا بذاره. یا خادمونه میگه معنیش این نیست که خدعه میکنه، میگه حالیش نیست. هو يخادعه، هو به خدا بر خدا کلا سرش گذاشته است و این نمیدونه. جلا نترسید، چون آخر آیه 143 این که عرض کردم و قوت میده. و هو خادعهم، خدا این رو خدعه کرده است براش. خدا میکنه دیگه، اگه تو خدعه کنی خدا هم خدعه میکنه، مگه نداریم آیه؟ میگه تو شیله میکنی خدا هم شیله میکنه. فقط به قول استادامون خدا حیله ابتدایی نمی کنه، اما چرا تو حیله کنی خدا هم حیله می کنه بر اساس تو، ابتدایی نمی کنه. اما اینجا قضیه این نی، میگه منافقا اینجا چی معنی کردیم؟ اون که یکی به میخ می زنه یکی به نل، هم میگه پیش خودش هم میگه هم من نه خوب نماز میخونم پس مؤمنم، اروپارم براش ارزش هویتی قائلم. میگه این آدم یه طوریست که فکر میکنه میشه سر خدا هم کلا گذاشت. چطوری سر خدا کلا گذاشت؟ خدا نمازه ده که خوندی، نوکردم که هستی، دیگه بسه ده. میگه این حیله است. چرا حیله است؟ باید تمام وجوده ده به خدا میدادی. تو یه مقدار وجوده ده به کی دادی؟ هم قبلش اگه نظرتون باشد آیه 139 فرمود که یتخذون الکافرین اولیا، اونه داشته باشید، باز دوباره میرسین به آیه 144. چی؟ میگه لا تتخذوا الکافر، 144 دیگه، کافرین اولیا من دون المؤمنین. مشکل اینا اینه که فکر میکنن میشه سرپرستی برنامه ریزی برای زندگی را به کافرا داد، نمازم خون. یه این خود است. این تو فکر میکنی کلا سر خدا گذاشتی. چون خدا را شدم خیلی اینجا بحث شد. واقعا بحث سختیه. یعنی این سیاق آیه، حالا دوباره بعد آیه. یه تیپی در جامعه اسلامی داشتش روش میکرده و حالا هم روش میکنه که این هم دین را میخواد هم بی دین را، و این خیلی مشکل است. بی دینی که مشخصه، دین داری هم مشخصه، این که هم دین را بخواد هم بی دینی را، این بسیار مسئله میشه. اینجاست که میگه که اینا منافقن. اما چه نوع منافقی؟ چون آخر آیه رو نگاه کنید، ولای از کرون الله الا قلیلا. اینا یادی خداوند هستن اما کم یادی خداوند. کجا یادی خداوند؟ وقتی میخوان بچهشون کنکور قبول شه. کجا یادی خدا نیستن؟ که آقا ما جلو آمریکا چطوری واستیم؟ بالاخره کد خداست. یعنی این تیپ مشکل شما میشه. حالا برمیگردیم باز آیه رو نگاه کنید، ان المنافقین یخادعون الله و خوب خادعهم. این خوب خادعهم چطوری معنی خادعهم؟ خدا کلا سر اینا میذاره. به چه معنا کلا سر اینا میذاره؟ نمیذاره بفهمن که خیلی عقبند. خیلی بنی صدر هنوز فکر میکنه لیدر این کشوره. وقتی دیدیم به چه روز شلختگی، من نمیدونم واژه چه واژه‌ای به کار ببری، دیگه از این شلخ هر وقت مثل یه دستمال گندیده یه کثیف بخوندش میارندش پشت نمیدونم این رسانه‌های بی بی سی یا اینا که حرفا اینا رو بزنه دوباره میپرونندش اونجا. خل زلت دیدم، از خودم نمیگم و خداشون میگن، میگن ما در خفت قرار گرفتیم اونجا. خب نمیفهم اینا همه که من میگم اینا مثال است. اصل مسئله تو آیه است. اصل مسئله اینه که آقا کسی که بخواد کلا سر خدا بذاره کلا سر خودش گذاشته است. همه دون میدونی. ولی سوال اینجاست چطوری کلا سر خدا بذاریم؟ این ضعیف الایمان چطوری کلا سر خدا میذاره؟ فکر میکنه که میشه ولایت غیر خدا را هم داشته باشید. معلومه این خطری است که خدا اینقدر روش میمونه. میریم جلو، میگه خب این منافقین که این خصوصیات رو دارن چطوری است تیپشون؟ و این یکی داره یکی یکی میگه. اولا فکر میکنن کلا سر خدا گذاشتن، خدعه برای خدا کرد. ثانیاً و اذا قاموا الی الصلاة قاموا کسالا. وقتی که واو نداره دا، یراؤون الناس، وقتی میخوان نماز بخونن خیلی با سستی و سنگینی و کاهلی نماز میخونن. آ برای مردم، یراؤونه صفت اون قاموا کسالا است، برای اینکه تو مردم جلوه داشته باشن. یعنی پس جاشون کجاست؟ بین مردم، بین مؤمنین، بین نمازخونان. بله در نماز به قول علامه طباطبایی رحمت الله علیه اون شیفتگی که باید در نماز گیر بیارن نمیارن و نمیتونن از نماز بهره ببرن. خصوصیات دیگه شون چی از واو داره دا؟ یعنی ولا یذکرون الله الا قلیلا. یعنی بله تعبیر علامه را دارم میخونم، خوب است به این نکته که نگاه میخواین بکنید با واقعیت رو برو بشید، نه با فکرتون. ببینید میخوام چه بگم، معنی ظاهرش که مشخصه که آقا اینا خدا رو خیلی ندارند، یاد خدا خیلی نیستن. خب شما اینجا سه جور میتونین برخورد کنید. یکی میگن که پس آقا کافرن برن پکارشون، خب این آیه اینا نمیگه. یکی این که بگوید خب بالاخره یخته یاد خدا، پس یقیم خوبم، به دلیل این که اگه از نابپرسی خدا هست میگن بله، قیامت هست میگن بله، نماز خوندی بله. خب این تیپ پس مومنه. خب دروغ نمیگون اگه بگوید مومنه. اما دیز بحث دیگه هست که آقا ایمان یه چیزیست ماورای اینا. کدوم ایمان؟ آمنون. ببینید چقدر قرآن نگاه کنه، یه قلبی به این سعه تمام بحثاشو در یک مرکزیتی به شما نشون میده. وقت نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که پدیده را درست ببینید. ما گاهی پدیده را آقا کلامی میبینیم. کلام یعنی چی؟ یعنی یا مؤمن یا کافر. این کافی نیست رفقا، این تفکرش دورش گذشته است. شما در زمانی که دور صفویه بوده است، دور صفویه اینجور بوده، صفویه با کی جنگید؟ بیشترین جنگش با عثمانی ها کرد دیگه، یا شیعه یا سنی. یه زمان همین بوده است، 400 سال پیش همین بوده. شما هنوز تو 400 سال پیشید. شما که میگم یعنی همه مونا میگم، ما هنوز در تاریخ 400 سال پیشیم. یا مؤمن یا کافر. اینطور نیست، تاریخ دیگه هست. تاریخی که میشه ذکر خدا گفت، یاد خدا بود ولی منافق بود. حالا آیه رو دوباره میخونیم، ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم و اذا قاموا الى الصلاه قاموا کثالا یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا. خب من حرفم اینه که شما باید یه جور دیگه بشید طبق این فضا که آقا اندازه ی آدم ها رو بفهمی. آقا این اندازه مومنه، اینم این اندازه مومنه. یعنی ایمانها بعضیاش اینقدر قلیله که نزدیک به کفر میشه. خب شما باز الان میفرمان این نفاق، نفاق رسمی نیست. نفاق رسمی رفقا یعنی کسی که به کل قبول ندارد این نظام الهی یا دین خدا را، مطلقا اونا قبول داره، عداش را در میاره. این یه نوع نفاقه که نمونهش تو اسلام داشته دیگه، عبدالله ابن ابی ابن بنی سلول مثلا به کل اون ور بوده است. ولی یه نفاق است که به تعبیر علامه نفاق رسمی نیست، این ضعیف الایمان است. این باید مواظب باشد خودش بر اساس عقیدش هلاک میکنه، ده خودش نمیدونه. تو آخر خوندیم که چی؟ این با کافرها یه جا میره، خب باید خودش مواظب باشه. حالا من و شما بشینیم خودمونا بازخوانی کنیم، اونجایی که ولایت غیر خدا را بپذیریم قصمون اینه. بیا آیه بعدی، دو تا آیه دلم نمیاد برم جلو چون که خود آیه هنوز درست روشن نشده، ولی آیات بعدی روشن میکنه. من سریع این دو تا آیه را بخونم. میگه خصوصیات این آدم ها چیه؟ مذبذبینم بین ذالک، بین کفر و ایمان موندن. خیلی قشنگه، نمیدونه بالاخره مؤمن باشه و دنبال زعیمش را بیفته یا کافر باشد. یعنی کافر باشد چی؟ بگه نه آقا نظام را قبول نداریم، نماز ما را بسته. لا اله هاولا و لا اله هاولا، اینا چه که میفهمین دیگه، نمیدوند که پیش اینا باشه یا پیش اونا. ولی عجیب است این قسمت آخر آیه، و من یزدل الله فلن تجد له سبیلا. من چند تا تفسیر نگاه کردم، واقعا مونده بودم توی این آخر آیه. اگه علامه طباطبایی نبود بنده این تیکه رو بلد نبودم. معنی ظاهریش هم میخونم، یه صلوات بفرست. معنی ظاهری این است که کسی که خدا گمراهش کنه هرگز راهی به سوی سعادت پیدا نمی کنه. ولی ربطش به قبل و بعد چیه؟ قبلش که بحث منافقه، منافقا هم که نمیدونم میخوان که هم نماز بخونن ذکر خدا رو کم بگند و بعدم علامه طباطبایی میفرمان که این یک قهر الهیست که انسان این چنین سرگردان میشود. واژه سرگردان را درست آوردن یا نه؟ فلن تجد له سبیلا، دیگه خدا رحمتش کنه. میگه این که تو میبینی نمیتونی تکلیف دا با نظام الهی روشن کنی، یه خورده میخوای یه خورده نمیخوای، این یه قهر الهیست. میدونی این یه قهر الهیست؟ بعدش حالا دوباره آیه بعدی خب کمک میکنه. این مهم بود برا من، علت این تذبذب را دارد میگه. و من یزدل الله، کسی که خدا گمراهش کنه هیچ راهی به سوی سعادت پیدا نمیکنه. این چه نوع گمراهی آقا؟ تذبذب. گمراهی تذبذب است. گناه خیلی وسط این آیه چی کار داره؟ بله، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء. دستمون رو مد دیگه، میگه بچه مسلمان ها. این کدوم بچه مسلمان ها؟ خب نمی شما خودتون دستتون رو مد، نه نه آره، اینا هم منافقا. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه به مؤمنین که اینجور نمیگه. این خیلی من عین جمله حضرت علامه رو میخونم، میفرمان پس خطاب بیمار دلان است نه منافقان رسمی و منافقان اصطلاحی. خیلی دقیق شد، اگه نه نمیتونستین حل کنیم. میگه حالا بچه مسلمونا، شما که دلواپسید یهو از مسیر ایمان واقعی برید بیرون، راهش چیه؟ لا تتخذوا الكافرین اولیاء. کیه که این خطر براش هست؟ مسلمونی که ضعیفه. خدا رحمتش کنه. من میگم بقیه تفسیرها رو نگاه کردم، هیچ کدوم تفسیر، حتی تفسیرهایی که بعد از ایشون شده است، به این نکته دقت نمیده. میفرماد که شما اگه میخواید مسلمون بشید باید سرپرستی مؤمنین رو بپذیرید. معنی کامله دیگه. لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. من دون المؤمنین یه بار دیگه عرض کردم، این معنیش یعنی بجا مؤمنین، یعنی به جا مؤمنین بپاید کافرین رو برای خودتون برنامه ریز و سرپرست و پروژه بده. منظورم پروژه فکری و اندیشه. نه، وقت آخر آیه ببینید چی میشه. اتریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا. آیا میخوان در پیشگاه خدا بر ضد خودتون حجت فراهم کنید؟ سلطان اومن تو روایت هم داریم، یعنی حجت. میخواین حجت روشنی فراهم کنید که خداوند کاملا دیگه شما را جهنمی کنه؟ یعنی خدا حجت داشته باشید که شما با این نماز و روزتون باید برین جهنم؟ خدا رحمتش کنه. میگه اتریدونه، آیا یه همچنین برنامه ای دارید، یه همچنین خواسته؟ ان تجعلوا لله علیکم. علیکم یعنی چه؟ یعنی به ضد شما. آره، دارید یه کاری میکنید که خدا با این نماز و روزه هاتون، بچه مسلمونا، با این نماز و روزه هاتون خدا حجت بر شما داشته باشد، نه له شما، علیه شما. چرا همچی میکنی؟ معلومه که ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. بلدید الا الذین تابوا. توبه به چی؟ توبه به اینکه دیگه نماز میخونیم، یا توبه به اینکه نه آقا تجدید نظر میکنیم ببینیم نه نمیشه به آمریکا اعتماد کرد؟ نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر اعیننا یوم لقائک برویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب آماده 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 ای که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا پروردگارا قلب مبارک که اماممان صاحب امرمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا پروردگارا جان ما را شعله ور گردان نسبت به محبت اولیاء معصوممان. الهی این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا توفیقاتی که در این ماه بزرگ به اولیاء خودت مرحمت می‌فرمایی، پروردگار را به حقیقت اولیاءت از ما دریغ مدار. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی پروردگارا مقام معظم رهبری، این هدیه بزرگ تو به این عالم بشریت را با این حکمت همه جانبش در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی محفوظ بدار. ملت ما را توفیق فهم اصالتهای رهنمود گونه ایشان را عطا بفرما. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.